مکاسب استاد فرهانی 11/11/94.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم خدمت عزیزان، رسیدیم به در واقع بحث صیغه رو قواعدش رو خوندیم و 4 لفظ موجود در الفاظ ایجاب رو هم خوندیم. ببینید، یه یادآوری کنیم نسبت به این چند مطلب اصلی که شیخ مقیاس فتواشون شد، که الان در ادامه دوباره بحث دغدغه آوری داریم. باز همینطوره، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فی نهایت المطاف بعد از اینکه از عباراتی از فقها نقل کردند که ملاک در صیغه عنوان باب بودن و صریح در معامله بودنه و از بعضی دیگه وضع رو نقل کردند که باید صیغه حتما موضوع برای این معامله باشه، بعد هم آمدن جلوتر از عده زیادتری یا زیادی نقل کردند که ظهور کفایت میکنه، اما ظهور باید یه ظهور قوی و مسلمی باشه که تنازع بردار نباشه، ولو ای صیغه موضوع برای این عنوان نباشه، بلکه عنوان این باب نباشه، عنوان باب دیگه باشه، اما بالقرینه بتونه دلالت بر این باب داشته باشه. بعد اومدن جلوتر با رد نظریه صحت قرائن غیر لفظی، قرائن غیر لفظی در صیغه فایده ای نداره، مفصل توضیح دادن کنایه بودن و دیگران رو توضیح دادن، رسیدن به این که قرائن غیر لفظی متبع نیست، هرچه هست باید تو فضای قرائن لفظیه باشه. بعد اومدن جلوتر گفتن که میشه صیغه عنوان باب نباشه بلکه عنوان باب دیگری باشه، اما قرینه لفظیه ما وضع برای این باب شده باشه. گفت مثلا بگین اعرتو که کذا به کذا بالاجاره، دیگه این بالاجارهش معین باشه اشکالی نداره. بعد دوباره تو مقام جمع بین اقوال با یه سری مقدمات برگشتن سراغ همون نظریه‌ای که میگفت صیغه باید عنوان باب باشه، اما عنوان بابی که لازم نیست وضع توش باشه، عنوان بابی که از باب ظهور هم بتونه درست بشه. خب نتیجه این نظریه چی شد؟ این شد که عناوینی که موجود در روایات و در ادله شرعیه ما برای یک سری معاملات به کار رفتن، سواء وضعت لهذه المعامله ام لم توزه، چه این عناوین وضع برای معامله شده باشن چه وضع نشده باشن، اما در روایات اومدن برای این باب به طوری که الان هم شایعه که این عناوین داره برای باب استعمال میشه، همین مقدار کفایت میکنه. این نهایتا شد نظر شیخ. پس شیخ تو چارچوبه نظریش قوام اصلی رو به ظهور قرار داده نه به وضع، اما ظهور رو نه یک ظهور محض و غلایی، بلکه یک نحو توقیفیت از قبل شارع وجود داره، باید شارع این عنوان رو در این باب استعمال کرده باشه. دیگه گذشت ازش، دیگه عملا این شد، این شد ما حصل حرف شیخ. حالا شیخ با همین نگاه آمدن جلو، 4 لفظ گفته شده بود برای الفاظ ایجاب، اونا رو بررسی کردن. بعضی از الفاظ رو چون در ادله شرعیه ما در ایجاب بی به کار نرفتن گذاشتیم که، بعضی ها رو گفتیم ولو هم در ادله به کار رفته باشن اما احتمال بیّن وجود داره که اینها در مقابل هم به کار برن و میرن، لذا یک ظهور قوی ازشون به دست نمیاد. بله، با این توضیحی که گفتم هم باید ظهورش قوی باشه هم باید استعمال معصور و منصوص داشته باشیم. این چارچوبه ای شد که میشد به حرف شیخ داد. من چون جلسه آخره این بحثا نرسیدم این جنبندی رو به ایشه دوباره بگم و الانم چون بعد 10 روز 12 روز بعد یادمون بیاد میخوایم بحثای بعدی رو بخونیم. پس شیخ هم با ظهوره کار میکنه، هم با وثوق به این که این معصوره گیرش بیاریم تو ادله ما.
داداش میگم اگه فارسی نمیگی یاد میگیرم فارسی هم بشم دیگه، صیغه فارسی.
حالا میخوایم بحث کنیم در موردش، الان میرسیم. اینکه هر کدوم رو چه جوری قبول خواهیم کرد باید یک یکی بحث کنیم. حالا در گفتم دغدغه آور، چون باز بعضی از این شروع ما حالا باز جنبندیش کردیم، خب باز همین دوباره دست میخوره دوباره الان تو ادامه بحث. من برای هم یاداوری کردم. خب حالا یه فرعی رو شیخ اینجا پایان اون چهار صیغه ای که برای ایجاب گفتن مطرح میکنه. این تکمله بحث قبل، اون فرع جدیده مستقله. جانم سالم تمام بوده؟ خب اگر به فرض این که ما قبول کردیم که ایجاب رو میتونیم با شریطو بگیم یا با اشتریتو بگیم، قبول کردیم. خب حالا عرض به محضر با سعادت شما یه عنایتی کنید. گاهی اوقات ما در بحث‌های آینده به این بحث خواهیم رسید، گاهی اوقات مبنامون این میشه که موجب کلامش مقدمه بر قابله، تقدم زمانی داره. پس بین المتبایعین ماه و المقدم، این مکان مکان ایجابه و این مکان مکان قبوله. خود این مکان در صیغه مشخص کننده است. بعد اون موقع این شریطو یا این اشتریتوه ولو میتونه در قبول هم بیاد، اما وقتی در یک صیغه آمده این قرینه قرینه معین است بر ایجاب. خب گاهی اوقات ممکنه کسی قائل بشه نه، تقدم و تأخر بل اعتباره، هیچ تقدم و تأخر واقعی و مسلمی ما نداریم اینجا. با مبنای کسی که تقدم و تأخر رو امر مسلم و قطعی نمیدونه، اون موقع لقائل ان یقول این شریطو یا اشتریتو رو که نفر اول گفت، این رو به عنوان قبول گفت نه به عنوان ایجاب. پس ازا توهمه در یه جایی که این الان این موجبه یا قابله، چرا؟ چون از صیغه مشترک استفاده کرد، مکان هم معین نیست، چه کار کنیم؟ حالا فرض بعدی، فرض کنیم که نه اصلا مکان هم معین هست اما شبه موضوعیه داریم، موضوعی خلط امور خارجی، نمیدونیم کدوم اول بود کدوم دوم، نمیدونیم اینی که گفت شریطو این رو اول گفت یا اون دوم اون دیگری اول صیغه رو گفت. خب بالاخره پس ما شک میکنیم در موجب و قابل، شک میکنیم که این صیغه صیغه ایجاب بود یا صیغه قبول بود. این تحریر محل نزاع از شیخ. ما هو الحکم؟ سوال اینه دوستان، این تحریر محل نزاع یه کم مبهمه با همین قیودی که گفتم. ببینید ما انشاءالله در آینده قرائن دیگه ای هم خواهیم خوند که اون قرائن هم میتونن معین ایجاب یا قبول باشن، نمیگم غلطه، مبهمه. یعنی مثلا ما بعدن خواهیم خوند یه بحثی داریم که در ایجاب، در صیغه ایجاب لازمه که بقیه متممات صیغه هم گفته بشه، در صیغه ایجاب لازمه که بقیه متممات صیغه هم گفته بشه اما در صیغه قبول لازم نیست. یعنی شما لازمه بگی بعتو مثلا هذه العین به مثلا مئت درهم، اما در قبول لازم نیست بگی قبلتو چه چیزی را، همین قبلتو بگی کافیه. بعد اون موقع باید نگاه کنیم ببینیم این شریطو را اگر بدون متمم گفتی خودش قرینه بر قبوله. پس ما چیزای دیگه هم داریم این وسط لکن حالا فعلا شیخ همین قدر رو گفته، گفته فرض کنیم ما آخرش با الفاظ مشترک صیغه انشاء کردیم و شک کردیم که این منشأ ما این موجبه یا قابله. حالا چجور شک کردیم؟ شیخ فقط همین قدرش رو گفته، فرض کنیم مکان صیغه رتبه یکش ایجابه، لکن شبه موضوعی داریم نمیدونیم این یک بوده یا نه، یا نه اصلا مکان شماره یک یا دو نداریم در صیغه، لذا هم نمیدونیم این موجبه، یا بالاخره شک کردیم، حکم چیست اینجا؟ خب این تحریر محل نزاع تمام شد. حالا بریم سراغ حکم. از اون سراغ حکم میخواییم بگیم میشه رفتیم سراغ باب قضا. تنازع شد دیگه. بین اول بهتون گفتم هر جای فقه دعوا میشه شما وقتی میتونید تکلیف رو معلوم کنید که بتونید یه صیغه ای بدید که تو باب قضا به کار بیاد. خب اینجا جناب شیخ میفهمن اینجا مجرای قاعده تحالفه، اینجا مجرای قاعده تحالف. یه ذره توضیح بدیم عزیزان. خب قاعده اولی در باب قضا قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. قبلا هم توضیح دادم خود این قاعده هم اختلافیه که گفتم براتون دیگه، که صدق مدعی و منکر که بینه علی المدعی و الیمین و علی من انکر، صدق مدعی و منکر به چیست؟ اینو قبلا هم گفتم فکر میکنم براتون، تو ذهنم اینه که گفتم، من شک دارم گفتم فکر کنم شما که یادتون رو گفتن. خب خیلی خوب، صدق مدعی یا منکر اختلافی. حالا صدق مدعی و منکر که درست شد، اینجا قاعده اولی برای قاضی البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. در ما نحن فی، بنابر این که تعیین مدعی و منکر به مسبب قاعده است نه به الفاظی که اینا میگن، یعنی به محتواست، کار نداریم این صیغه رو ایجابی به کار میبره یا صیغه رو نفی به کار میبره، که یکی از راه های تشخیص مدعی و منکر بود که قبلا گفتیم. نظر امام لفظه. یعنی چه بگه که من نکردم؟ این صیغه انکاره دیگه، بهش میگه منکری تو. چه بگه فلانی این کار رو انجام داده؟ صیغه ایجابیه. کسایی که به مسبب به قاعده نگاه میکنن میگن آقا مهم نیست چی گفت، مهم اینه که واقعا این منکر چیزیست یا نه، حالا صیغه‌شو ایجابی بگی یا سلبی بگی. اونایی که نه به لفظ نگاه میکنن میگن نه همین که گفت فلانی این کار رو کردی مدعیه، چون صیغه‌ش ایجابیه. حالا بنابراین که داریم تو قاعده مدعی و منکر به مسبب نگاه میکنیم، در ما نحن فی وقتی ایجاب و قبول با الفاظ مشترکه بود، مثلا یکی گفت شرعی تو و یکی گفت اشترعی تو، بعد گفتیم نمیدونیم کدوم موجب کدوم قابله، در واقع اینها هر دو هم مدعیان هم منکر، یعنی هر دو هم منکر اینن که مثلا قابله، هم مدعیان که موجبه، یا بالعکس یه اتفاق میفته. خب وقتی هر دو هم مدعی بودن هم منکر، یه بحث دیگه تو کتاب القضا پیش میاد، آقا قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در هر دو جاریه و تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت به قاعده دیگر میرسه. پس بعضی از باب تعارض و تساقط میرن سراغ قاعده بعدی، بعضیا میگن نه اصلا در جایی که لا یحرز، دقت کنید، در جایی که لا یحرز مدعی مشخص در محل نزاع با منکر مشخص در محل نزاع، لا یحرز، سواء به این که هر دو به ظاهر هم مدعیان هم منکر، سواء به این که نمیدانیم کدام مدعی است و کدام منکر، نه این که حتما باید هر دو مدعی باشن هر دو منکر تا تعارض و تساقط بشه، همین که لا یحرز مدعی و منکر، نوبت به قاعده تحالف میرسه. به عبارت دیگه قاعده تحالف قاعده ای که از تعارض و تساقط به دست بیاید نیست، یه قاعده مستقل قاعده تحالف. مجرای قاعده تحالف چیه؟ رتبتاً بعد از قاعده مدعی و منکر. یعنی چی؟ یعنی چی رتبتاً بعد؟ یعنی هر جا توانستیم بفهمیم کی مدعی و کی منکر او قاعده رو پیاده میکنیم. هر جا نتونستیم احراز کنیم کی مدعی و کی منکر. حالا چرا نتونستیم احراز کنیم؟ یکی از مصادیقش در جاییه که هر دو هم مدعی و هم منکر. یکی از جاهاش جاییه که نه واقعا هر دو هم مدعی هم منکر نیستن، اما مسئله پیچیده ای آخر معلوم نشد کی مدعیه کی منکر، یا نه اصلا محرز شد که هر دو مدعیه اصلا منکری وجود نداره، یا هر دو منکره مدعی وجود نداره. همین که ما مدعی و منکر مشخص در باب نداشته باشیم، اون موقع نوبت به قاعده تحالف میرسه. فقاعده تحالف الزاماً از تعارض تساقط به دست نمیاد، یه قاعده مستقل دیگه ایه. خب قاعده تحالف کارش چیه؟ دوستان قاعده تحالف همیشه کارش مثل حدیث رفعه، دقت کنید، شبیه حدیث رفعه، کارش سلب حکمه، سلب اثره. قاعده تحالف همه چی رو برمیگردونه به مقتضای قاعده اولی، مثل ریست کردن کامپیوتره، معامله شده بود دعوا شد، قاعده مثل فسخ میشه، ثمرش یه جاهایی فسخ رو عنوان بارداری، من اسم فسخو نگفتم، کارش مثل بستگی داره تو چه موردی پیاده بشه، مثل نفیه رفع الحکمه، سیستم برمیگردونه رو مقتضای قاعده اولیش، میارتش بالا دوباره رو شرایط قبل از دعوا، همه چی برمیگردونه به گذشته. این کار قاعده تحالفه. در ما نحنفی چه اتفاقی میفته؟ قاعده تحالف پیاده میشه، آثاری که قرار بود از قبل بی و به تو اشتری تو این آدم ها از قبل اینکه این بایع باشد و این مشتری به وجود بیاد از بین میره. خب حالا اینجا سوال، قاعده تحالف بیع رو کلن منتفی میکنه یا فقط اون آثار مورد نزاع رو منتفی میکنه؟ یه سوال دیگه ایه. پس آقا تا اینجا رو اول جنبندی کنیم، دعوایی شد، اگر سیق مشترک اومد باش ایجاب و قبول انشا شد و ما به نحوی نتوانستیم مشخص کنیم کی موجب کی قابل، حالا چرا نتونستیم مشخص کنیم؟ یا بخاطر اینکه قبول داریم که جای اول موجب جای دوم قابل، اما نمیدونیم کدوم اول کدوم دوم، شبه موضوعیه داریم، خلط امور خارجی است، یا نه اصلا جای اول و دومی تو سیستم فقهی ما وجود نداره، بالاخره نتونستیم احراز کنیم کی موجب کی قابل، چه کار کنیم؟ مجرای قاعده تحالف اینجا. خب ایتم قاعده تحالف چه کار میکنه؟ مثل حدیث رفع عمل میکنه، نفی و حکم میکنه. خب حالا سوال، قاعده تحالف نفی کل بی میکنه یا نفی آثار اختصاصیه مورد نزاع میکنه؟ دوستان عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. اول یه ذره خود ما نحنفی رو توضیح بدم که آثار مختص چی میتونه باشه، خود بی چی میتونه باشه، بعد قاعده تحالف یکم توضیح بدم. بس خیلی مهمیه اینی که دارم امروز باتون بحث میکنم، دیگه هم کمتر جایی تو فقه میخورید به طور این بحثی که الان میخوام بگم. اول سر ما نحنفی شأن نزول یه ذره ببینید. ببینید دوستان، فرض کنید مثال میخوام بزنم، فرض کنید که ما یک حیوانی رو، مثلا یک غنمی رو به 100 دینار معامله کردیم. خب این غنم حیوان دیگه، موضوع خیار حیوان، درست شد؟ در خیار حیوان سیعتی یه اختلافی داریم. آیا ادله میگن صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، هر کی حیوان دستش رسید تا 3 روز خیار داره، یا نه بائع الحیوان طرف مقابلش خیار داره؟ یعنی اگر حیوان مبیع بود و مورد معامله قرار داده شد، مشتری صاحب الخیار الی ثلاثه ایام، کدوم یکی از اینها؟ پس خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا اعم از مشتری و بایع؟ این نزاع داره، تو ادلش بحث خواهیم کرد. شیخ نظرش اینه که اختصاص به مشتری داره، اما نظر دو تا نظر دیگه داریم. یکی دیگر نظرات مشهور اینه صاحب الحیوانه بالخیار الا ثلاثه ایام، چه حالا این حیوان مبیع باشه چه این حیوانه ثمن باشه، هر طرف باشه به طرف مقابل که برسه طرف ما. کسایی که این فتوا رو میگن میگن آخه دلیل اینو گفته، دلیل گفته آقا ما چرا خیار حیوان جر کردی، این گول نخوره فردا ببینه این حیوان بنده خدا این داشت میمرد، بنده خدا این نفسهای آخرش بود ما ردش کردیم ره. پس میخواد یه حیوان مبیع باشه، میخواد ثمن باشه، به بایع برسه، به مشتری برسه. سلام. بعضی هم میگن نه، ظاهر روایت هر جمع روایت خیار حیوان داریم در جاییه که مبیع حیوان بوده و به مشتری رسیده، مشتری در مقابل پولی پرداخت کرده، مثلا نقدی پرداخت کرده، پس خیار حیوان فقط برای مشتری است. خب حالا ثمره یه حرفا چی میشه؟ اگر گفتیم که توی بایی تویی که حیوان دستت بود و ردش کردی به طرف مقابل تو بایعی، اون موقع مشتریه الا ثلاثت ایام خیار داره. اما اگر گفتیم تویی که حیوان رو رد کردی به طرف مقابل تو مشتری بوده، طرف مقابل بایع بوده، اونم ما خیار حیوان رو فقط برای مشتری قائل بودیم، دیگه طرف مقابل الان خیار حیوان نداره. پس دعوای سر این که کی موجبه کی قابله، ثمرش چی میشه اینجا؟ ثمرش اصل بی نیست، ثمرش تو خیار حیوانه. حالا قاعده تحالف اصل بی رو میکشه یا خیار حیوان رو بین میبره؟ قاعده تحالف کارش مثل ریست کردن از سخت افزاری از دستگاه که کامپیوتر برگردونه بند خود از شکم مادر متولد بشه از اول بیاد بالا، از صفحه ستاپش بیاد بالا، یا قاعده تحالف کارش مثل کنترل آل دلیت کردنه، فقط یه چهار تا نرم افزار میبنده برامو. کدوم یکی ای دوتا؟ تحالف تا چقدر قضیه رو برمیگردونه به گذشته، چقدر رو اسقاط میکنه اعتبارم؟ درست شد آقا؟ خب ای تمام. گفتم که در خیار حیوان اختلاف هست، که خیار حیوان فقط در جایی است که مبیع حیوان باشه، مبیع منتقل میشه به مشتری، زید غنم رو به عمرو میفروشد، زید بایع، غنم مبیع منتقل شد به عمرو، عمرو سه روز خیار داره الان. پس خیار حیوان مختص به مشتری است. یا نه، خیار حیوان ملاکش اینه که هر وقت عوض حیوان بود طرف مقابل سه روز خیار داره، ولو ما در مشتری ما به جا در قبال سمن در ازا از به جای سمن به اندازه سمن حیوان بدهد به طرف مقابل، اون موقع برای بایع باید باشه. با مبنای کسانی که میگن خیار حیوان فقط جاییست که مبیع حیوان باشه، فقط برای مشتری خیار حیوان، در اینجا دیگه خیاری وجود نداره. خب این موضوع محل بحث که من الان توضیح دادم. حالا بریم سراغ خود قاعده تحالف. عزیزان بزرگواران، ما یه بحثی داریم تو قواعد فقهیه، یه بحثی تو قواعد فقهیه، حواسا با من باشه. قواعد فقهیه از نوع اصول عملیان یا از نوع اماراتن؟ ما سمعنا به هازا این هازا لشیء عجاب. بعضی از قواعد فقهیه جنسشون جنس اصول عملیه است، مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزل، کل شیء لک طاهر، لک طاهر تا چه؟ حتی تعلم. یعنی چی؟ یعنی کل شیء لک طاهر بما انه مجهول حکمه، چون گو حتی تعلم انه قذر. حتی تعلم انه قذر یعنی چی؟ یعنی انه به ما هو قذرون، لکن به ما انه مجهول قذارته لک طاهرون الا ان تعلم. پس به ما انه مجهول حکمه الواقعی طاهرون، به ما انه مجهول حکمه الواقعی موضوع کیا بود؟ اصول عملیه. اصول عملیه چی بود؟ میگفت که آقا
شرب توتون به ما هو هو حرامه فرض کن، اما به ما انه مشکوکن حکمه الواقعی مجهولن حکمه الواقعی حلاله. درست آقا؟ خب آقای میرزایی با می که آقا
بله شیرینش خورد.
من آخر تردید کردم یه دفعه دیدم آقای میرزایی بالا رو نگاه میکنه، گفتم که حملش بکنم به اینکه آقای میرزایی هم اهل هیئته، بعد من مثال زدم به شرب تو ناراحت شد. یا این که بعد یه دفعه یادم اومد که نه این شیرینیه بود، این اخصه، این عدقه، این عقربه. بله این موضوع همه رو با هم منتفی میکنه. خب خیلی مبارک انشان. درست شد آقا؟ پس شما که هم بهی لاحق انشاءالله یا قد تقدم الکلام فی ها؟ خب انشاءالله ملحق بشید. سیعتی هستن؟ بله. نه سیعتی نیستن، یعتی انشاءالله. بله ایشون با آقای میرزایی لزوم بیانه بالمعنی لخص داره. بله لذا هم الان که آقای میرزایی قد تقدم شد ها، ایشون هم انشاءالله از باب مجاز و علوم مشارفه ملحقه، لذا جمله اسمی هم میشه به کار ببریم. بله حالا ببین برگردیم آقا. پس کلو شاین لکه طاهر حتی تعلم که الان توضیح دادن، این مثل اصل عملیه. اما یه قاعده مثل مثلا خدمت شما آرزن الان گفتن همین البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکن، شارع نخواسته بگه آقای قاضی تو حالا چون نمیدونی فعلا بگو فلانی مثلا فلانی بینه آورد، فلانی قسم خورد، فلانی این مال ببره چون بینه آورد. اصل عملی بناته بذار او برده
حکم
ظاهری نگیدی؟ ظاهری اصول عملیه کل به ما هو مجهولو. نه
بس علم اجمالی یه چیزایی بود مثالهایی که مثالهایی قضاوت میزدن اینا اونجا هم میشین که حکم ظاهریه اون ظاهری و ظاهریه که ظاهری که بلاخره
اون ظاهری ظاهری باب اجزاه نه ظاهری باب اصول عملیه. بله لذا هم یه عده فقها ها مسئله علم قاضی رو بعدا مطرح میکنن، میگن خب اینا که اماره است، اگر قاضی بتونه اطمینان و یقین پیدا بکنه بلو خلاف یه اماره ای. امروز مثلا تکنولوژی پیشرفته است، امروز با اثر انگشت راحت میشه فهمید، با دی ان ای میشه فهمید. حالا بذار صد تا المدعی و المنکر پیدا بشه، مدعی و منکر بذارم کجای دلم، دی ان ای داره حرف میزنه، این زبون دی ان ای خیلی محکم تر از زبون البینه است. اینجاست که تو بحث قضا باید بحث کنیم. بله درست آقا؟ خب برگردیم. پس یه سری قواعد ما، حالا این قاعده زما علالیت مؤاخذت حتی تو عدی این قواعد ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، اینا قاعده ها اینا اماری ها. قاعده سختر بگم یعنی واضحتر از جهت فهمی آموزشی، سختر از جهت فتوایی. قرعه قرعه حضرت روایات قرعه گفت متحیر نمیشه، قرعه نمیندازه الا اخرج الله له سهم المحق، خدا براش اون سهمی رو که حقیابه رو در میاره تو قرعه، خدا درش میاره تو چیکاره ای. بر حضرت گفت که الا ترا تو قصه یونس، گفت فساهم فکان من المدحزین فالتقمه الحوت فهو ملیم. قرعه انداختن دیگه، که بعد تو روایت اومد گفت سه بارم انداختن، سه بارش هم خورد به یونس علا نبی و نوالی و علیه السلام. حضرت به این تمسک که گفت الا، گفت متحیر نمیشه، قرآن نمیندازه الا ما اونا ما الان فی الا استثناء الا و اخرج الله و لو. خب این که دیگه اماره است، ربطی به واقعه داره، یه اصلا نخواسته بگه حالا تو فعلا تعبد
چون مجهول لك حکم الواقعی ما مخواهیم تو را تحیر بیرون داره میگه سهمل محق حالا دعواه. لذا سید ابن طاووس تو مسئله قبله میگفت که کسی که نمیدونه قبله من لا یعلم لا یدری القبله، شما میگفتید صلا الی اربع جهات یادتونه؟ سید ابن طاووس میگفت نه آقا، شبه ابن ادریس حقه، ابن ادریس شبهش چی بود؟ قصد وجه تمیز. این نمیدونه کدوم یکی اینا نماز زوره که نیت چه کنه بگه نماز زور هم قربتن الله اکبر. سید طاووس که قرعه میندازه، شهید ثانی ایاتون باشه چی بهش گفت؟ گفت هو غریب. غریب بودنش به خاطر اینکه فقها با قرعه معامله اصل عملی میکنن نه معامله اماره. لسان دلیل حجیت اماره است. پس بالاخره حالا فعلا نون بحث ما نحن فیمونو بخوریم. بعضی از قواعد فقهیه، بعضی از قواعد فقهیه اماره. اگه اصل عملی شد در حد خودشه، فتعبد تو همین جا جعل ظاهری تعبدی از باب رفع تحیر تو فقه برای رفع تحیرت حق نداری به لوازمش سرایت بدی. لذا مثبتات اصول عملیه حجت نیست. اما اگه اماره شد همش درست. حالا اگر کسی گفت قاعده تحالف میگه اینجا بایع و مشتری بودن معلوم نیست، خب لذا خیار حیوانم برای هیچ کی ثابت نمیشه. خب اگه چیزی بایع و مشتری بودنش معلوم نیست، به چه بیع و شراییه؟ ممکنه کسی بگه کل معامله هم رو هوا، به تبعش خیار حیوانی هم وجود. ممکنه کسی بگه نه آقا، اقتصرنا علی مورده. موردش چیه؟ فقط مسئله این که این موجبه یا ای، پس ای خیار حیوان داره یا نه، فقط همین قدشو اختصرنا علی مورده. لم نتجاوز عن، بیشتر نمیریم جلوها. لذا اصل بی صحیحه، فقط در حد قصه ای خیار حیوان شما زدیم خرابش کردیم. پس ای دوتا حرف در مورد این قاعده وجود داره، باید ما تکلیفمون از او بالا معلوم کنیم بچینیم این پایین. البته ممکنه ما قاعده تحالف رو اماره بدونیم، اما بازم بتونیم در ما نحن فی فقط خیار حیوان رو باش خراب کنیم، اصل بیش خراب نشه. اما یه شعبده بازی میخواد، دوباره کار آسونی نیست. بعضی اینطوری هم سعی کردن عمل کنه. بخونم همین یه تیکر آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر حرف زد.
دلیل خود تحالف چیه؟ لومن که داشتیم از همین باب بود که همون قاعده البینه که دوست دوبار داره پیاده میشه یا نه.
نه نه الان گفتم شیخ از عبارتش بر نمیاد که تحالف با چه ملاکی داره میاد. بله نه عبارت شیخ بر نمیاد، منم چون عبارت بر نمیاد دعبه میدونید، چون شراح اینجا متعرض شدنه، بعضی گفتنی از باب مدعی و منکر بودن هر دوه، منم رد کردم این تفسیر رو الان با این توضیح هم. اون جایی که توضیح مفصل دادم برای این بود که عبارت عامه، عبارت معین هیچ کدوم نیست، نباید مبنامون رو عبارت حمل کنیم. ببینیم عبارت رو.
موردی که مفتی تحالف غیر از تصادف بینه
چرا تصادف میکنه؟
ممکن توی بابی هر دو مدعی بشن.
بله 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 بله، هر دو مدعی بشن داریم، هر دو منکر بشن داریم، هر دو مدعی و منکر باشن داریم. سه تا مصداقشو تو کتاب القصد خوندید شما. کتاب القصد، کتاب القصد پیست کتاب القضاه. کتاب القضا ماشین که میخواد ببینید چقدر سرعت میره چقدر نمیره، ببریدش تو پیست کتاب القصد بذاریدش، بگید حالا برو برو ببینیم بکن چقدر سرعت میتونی بری. هر جای دیگه فقه بذاریش یه جای دیگه گیر میکنه، میگیم آقا دیگه اینجا اینجا بعد دیگه مجرای این قواعد نیست. تو کتاب القصد هر چقدر برید قواعد قضا پیاده میشه همینطور پشت سر هم. لذا هر کی میخواد قضا رو خوب بفهمه یاد گرفتی یا نه، بیار رو قصد پیادش کنه، رو فروزی که تو کتاب القصد وجود داره.
منظورم
اینه
که مثلا خود قاعده فقهی
اصل
عملی باشه یا نه
لسانش تعبدی باشه. یعنی چه خود قاعده فقهی اصل عملی باشه؟
مثلا مثل
براعت
باشه یا اصل عملی که
باشه
میگیم یا نه لسانش تعبدی
باشه. ما چه فرقی داره این دو تا با هم دیگه؟
جواب من نمیدید، تبدیل لفظم به لفظ میکنید. این هم همون سومی شد سومی که شبیه تا قبل. مگه بهش بگیم اصل عملی یا بهش بگیم لسانت لسان اصل عملیه یا بهش بگیم حجیتت مثل اصول عمل، از این سه تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ لو اوقع العقده بالالفاظ المشترکه چه فرقی اول با هم دارن؟ منظورتون چیه ای فرقا؟ لو اوقع العقده بالالفاظ المشترکه بین الایجاب والقبوله، مثلا یکی گفت شرعیت و یکی گفت اشتریت، ثم اختلفا فی تعیین الموجب والقابل، بعدشم دعواشون شد. خدا خیرت بده، اول تو میگفتی به تو، تو هم میگفتی اشتریت، دعوا پیش نیاد. اینا عشایری نگفتم همینطور علکی، ای بود که اینا میگفتن فقط به تو. اون میگفت ما که اینجا داریم حسب قواعد کار میکنیم، اینجا داریم حسب قواعد کار میکنیم، دلیل خاص که نداشتیم از اول. داشتیم آقا؟ نداشتیم. حالا که دلیل خاص داشتیم، داشتیم حسب قواعد کار میکردیم، یعنی داریم حسب قواعد حدس میزنیم معماری شارع تو این ساختمون چه شکلیه. درست شد؟ حدس میزنی دیگه. میگه آه. میگه حالا یعنی تو که عقلت یه هزارم شارع هم نیست، میفهمی که نباید تو این وسط ای پذیرایی به ای بزرگی دالون درست کنی، شارع میره درست میکنه. تو فهمیدی نباید درست کنی، شارع رفت درست کرد. به هر آدم عاقلی بگیم میگه این ساختمون یه طوری درست نکن وسط پذیرایش سی تا ستون در بیاری، این پذیرایی بذار صاف باشه، این بعتوها رو بذار یه طوری درست بشه که فردا دعوا درست نشه. تا چرا رفتی شریط و اشتری تو اوهی تو سیاقش؟ این دلیل ادعیه. ما که داریم با فقه قواعد کار میکنیم، نصوصی هم نداریم اینجا، عقل خودمونم میفهمه تو ارتکازمون اینجا باید چجوری ساخته بشه. شارع هم که داره با بنا عقلا کار میکنه، ادله امضا هم هستن اینا. شارع هم گفته اون چیزی که شما هم میفهمید حجته، خب این همین ما اینه میفهمیم که نبادی باشه. اما بناءً علی جواز تقدیم القبول. آقا اختلافا ای اختلاف کی پیش میاد؟ یه فرض که اختلاف پیش بیاد کجاست؟ بناءً علی جواز تقدیم القبول، چون قبول میتونه مقدم باشه. اینطوری نیست که هرچی مقدمه حتما هاکذا ثمرش این میشه که اختلاف پیش میاد. یا و اما این سخته، من جهت اختلاف ما فل متقدم، قبول داریم که هرکی شماره یک موجبه، شبه موضوعیه داریم، نمیدونیم یه اول حرف زد یا او ضبط نکردیم جلسه ره. فلا یبعد الحکم بالتحالف. خب چرا شیخ گفته لا یبعد؟ ثم اگر تحالف جاری شد، عدم و ترتب آثار المختصت به کل من البیع و الاشتراع على واحد من هما، آثار اختصاصی بایع یا مشتری بودن برای هیچ کدوم از طرف این ثابت، نه اصل معامله ها. اصل معامله ثبته، قاضی اصل معامله رو خراب نمی کنه. اگر تحالف جاری بشود، فقط آثار اختصاصی خراب می شود.
بحث قواعد فقهی اونه که بعضی از تمنین بعضی امارن این تفاوت
تعبیری
یا تو احکامشون هم تفاوت ایجاد
میشه. الان ایجاد میشه، الان توضیح دادم.
نه خب شما فرضشو بیان کردید ولی اجرا کردن؟
بله، همین فرضی که گفتم از سر دل خوشم که نگفتم، از فقه گفتم، یعنی اجرا کردن، یعنی تو قاعده زمان به لوازمش تا حد پشت میریم جلو، اما در قاعده اصالت و طهاره فقط خودش میگیم آقا ای آب پاکه، دستت پاک، وضو برو از اول بگیر. میگیم چرا؟ میگه خسارت و طهارت رو جاری کرد. اما حالا آقای ابراهیم میگه آقا من به نفع من بهتره تو اوزا. میگیم چرا آقای ابراهیم؟ میگه آقا من بیانه داشتم بر طهارت، آقا لذا من وضو درست میرم، نماز میخورم، تو برو تیمم کن. میگیم ما سمعنا با یه آب، ها یه کاسه آب بود، آقای ابراهیمی باش وضو گرفت،
نماز که خوند من باش وضو گرفتم با برم از اول تیمم کنم. چرا؟ چون من با اصالت و طهارت وضو گرفتم آقا با بیانه با اماره کار کرد. چرا؟ چون بیانه دلیل صدق العادله، لسانش کاشفیت. تمام شد آقا؟ وقتمونم تمام شد. نگفت اما از عبارتش فتواش میخورد به این. اما گفت لا یبعد التحالف. چرا لا یبعد؟ یکی از احتمالاتی که میشه گفت اینه، بگیم جناب شیخ اینجا نخواسته یه عهد خواسته وارد بحث قضا نشه، این رو به عنوان فرض و اصل موضوع از قضا گفته. یه فرضه، بعضی ها اینطوری گفتنه. به نظر من یه چی دیگه هم میاد. الان براتون گفتم، گفتم شیخ تمام عوامل متغیر و ثابت برای تنازع رو نگفت. نگفت چی شد تنازع پیش اومد. گفت تنازع پیش اومد ممکنه شبه موضوعیه باشه، تنازع پیش اومد ممکنه از این باب بوده باشه، تنازع پیش اومد من گفتم ممکنه از این باب باشه که سایر قیود مشخص نیستن. کیفیت رسیدن تنازع در قاعده‌ای که میخواد جاری بشه مؤثره. نه ما مبهم داریم حرف میزنیم، شاید لا یبعد شیخ واقعا لا تردید واقعی باشه، نه تردید واقعی مال این که من ادلهشو بلد نیستم، مال این که این طرح این نزاعی که شما طرح کردید، این فرعی که طرح کردید خودش یه جنسی انواعی تحتشه، نه اینکه چهار تا مصداق فقط تحتشه، انواع داره، هر نوعش ممکنه مجرای یه قاعده بشه. نظر شهید ثانی تحالف رو در جا موقعی که خودش قضا صحبت می‌کرد.